سلام، ساعت 5 بعد از ظهر با وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. پلیس جرگی افغانستان به خاطر حمله طالبان بر نیروهای امنیتی و کشته شدن 25 تن از نیروهای امنیتی واکنش نشان داد. وزارت صحت عامه افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید برای جلوگیری از ویروس کرونا خبر می دهد. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید می گیم. بخش از این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتهوار را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. حمید حکیمی در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
سرخط خبرها. بندر تورخم صبح امروز از سوی پاکستان در روی موترهای باربری افغانستان باز شد. سفارت امریکا برای زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های افغانستان مواد ضد عفونی فراهم می‌کند و شمار جان‌باختگان ویروس کرونا در جهان به نزدیک به 11400 تن رسید. شرح خبرها. وزارت ترانسپورت افغانستان از بازچن بندرهای افغانستان با کشورهای همسایه به ویژه بندر سپین بولدک و چبن از سوی پاکستان خبر می‌دهد و می‌گوید معاملات تجاری به گونه عادی جریان دارد. مسئولان این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی گفتند چند روز پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، صادرات و واردات از طریق بندرهای شمالی، شرقی و جنوب شرقی کاهش یافته بود، اما را به استثنای بندر تورخم از همه بندرهای دیگر مواد خوراکی واردی افغانستان می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از وارد کردن 90% مواد خوراکی از طریق کشورهای همسایه شمالی کشور اطمینان می دهد و می گوید در بازارهای کشور کمبودی این مواد احساس نخواهد شد. پاکستان بندر سپین بولدک را 8 روز پیش برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا بسته بود، اما اکنون این بندر به دستور صدر اعظم آن کشور ساعت 8 صبح روز شنبه دوباره باز شد. ماموریت کاری 5 ساله تدامیچی ماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به پایان رسید. آقای ماموتو در پیام نوشته است که وی با این آرزو کابل را ترک میکند که میلیون ها افغان به صلح برسند. وی گفته است که مشکلاتی در افغانستان وجود دارد، اما مردم این کشور توان حل آن را دارند. در این پیام به نقل از آقای ماموتو آمده است سازمان ملل متحد گام به گام با مردم افغانستان به پیش خواهد رفت. در همین حال سفارت امریکا در کابل از کارکردهای وی در بخش حقوق بشر و آزادی بیان ستایش کرده است. سفارت امریکا در کابل میگوید ماسک و مواد ضد عفونی کننده دست و دیگر مواد ضد عفونی را به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به زندانها و توقیف‌خانه‌های حکومت افغانستان فراهم میکند. این سفارت امروز در حساب تویترش نوشته است که کووید 19 میتواند هر کی را مبتلا سازد. در همین حال وانگیو سفیر چین در کابل در تویترش امروز نوشته است که کشورش تلاش میکند تا وسایل صحی ضروری را در اختیار افغانستان قرار دهد. از سوی دیگر جگما رئیس شرکت علی بابا در یک توییت امروز گفته است که 1,800,000 ماسک، 210,000 بسته یا کیت آزمایش و 36,000 لباس محافظوی گرماسنج را به افغانستان، بنگلادش، پاکستان، سریلانکا و چند کشور دیگر اهدا میکنند. هنوز معلوم نیست که کمک این شرکت چی وقت به افغانستان خواهد رسید. تا حال 24 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان تایید شده است. حکومت این کشور برای مقابله با این ویروس یک سلسله اقدام ها را روی دست گرفته است. جلوگیری از مراسم عروسی در هتل ها و برگزاری همایش ها مشمول این اقدام ها است. به خاطر نگرانی از شیوع ویروس کرونا، جشن نوروز نیز دیروز در افغانستان برگزار نشد. حالا همچند خبری از منطقه و جهان. شمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان نزدیک به 11400 تن رسید. بر اساس آمار پوهنتون جان هاپکینز، موارد ابتلا به این ویروس در سراسر جهان به 275434 رسیده است. از این جمله 11399 تن از مبتلایان جان دادند. بالاترین آمار تلفات مربوط به ایتالیا می شود. در این کشور 4032 نفر جان باخته و بیش از 47,000 نفر به این بیماری مبتلا شدند. شمار تلفات بیماری ویروس کرونا در ایتالیا نسبت به چین منبع انتشار این ویروس پیشی گرفته است. شمار قربانان این ویروس در چین به 3259 تن می رسد. پس از این دو کشور، ایران بیشترین قربانی ویروس کرونا را در جهان دارد. این ویروس در ایران تا حال جان 1433 نفر را گرفته است. بر اساس ارقام رسمی ایالات متحده که امروز منتشر شد، 260 نفر تا کنون در آمریکا در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان دادند و بیش از 19600 تن با آن مصاب شدند. شورای امنیت ملی قرقیزستان پیشنهاد کرد که محمد کالی ابوالقاضیوف صدر اعظم این کشور وضعیت اضطراری سرتاسری را به خاطر شیوع ویروس همگیر کرونا از فردا یکشنبه 22 مارچ اعلام کند. این پیشنهاد در نشست شورای امنیت ملی قرقیزستان دیروز در بیشکک پایتخت این کشور صورت گرفت. این خبر را دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان امروز منتشر کرد. مقام‌های محلی در قرقیزستان قبلا وضعیت اضطراری را در منطقه جنوبی نوکات اعلام کرده بودند. و به اساس آمار رسمی روسیه که امروز شنبه را اعلام شد، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به 253 تن رسیده است. مرکز بحران ویروس کرونا در مسکو گفته است تنها دیروز 54 مورد تازه این ویروس تایید شد. تا حال از جان باختن یک زن 79 ساله مبتلا به ویروس کرونا در روسیه خبر داده شده، اما مقام‌های روسیه گفتند که آزمایش کالب شگافی نشان داده که از او از لخته خون درگذشته است. اداره خدمات فدرال روسیه امروز گفت که 36000 نفر در پیوند به ویروس کرونا در این کشور تحت مراقبت صحی قرار دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به روز سه‌شنبه هفته گذشته ویروس همگیر کرونا را یک تهدید خارجی خوانده بود. پایان خبرها.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید که حمله مرگبار اخیر در زابل نشان دهنده دو دستگی در میان گروه طالبان است.
نشان میده که طالبان در یک صف واحد قرار ندارند. یک جمعی از طالبان پابند به تعهد به موافقتنامه بودند، یک جمعی دیگر به عملیات خود ادامه دادند. تحریک طالبان پابند به موافقتنامه نیستند.
شماری از آگاهان سیاسی میگویند که حمله به نیروهای امنیتی افغانستان در زابل و دیگر رویدادهای این گونه روی روند گفتگوهای سال تاثیر منفی میگذارد.
بدبختانه که حادثه زابل ایم در وقت حساسی که مردم افغانستان انتظار صلح به طالبان دارن، ما فکر میکنیم که یک ضربه کنانی میرسه از نگاه روانی، از ذهنیت روانی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر افغانستان به ثبت رسیده و از جمله 413 مورد منفی، 24 مورد مثبت و 12 مورد دیگر تحت بررسی قرار دارد. در 24 ساعت گذشته ما هیچ کدام واقعه مثبت ویروس کرونا را نداشتیم. وزارت مالداری افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا جشن دهقان و تدویر نمایشگاه محصولات زراعتی را لغو کرده است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار حقیقت چیست و جوانان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید که حمله مرگبار اخیر در زابل نشان دهنده دو دستگی در میان گروه طالبان است. میرایدر افضلی رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که چنین حمله ها می تواند بر روند صلح به گونه جدی آسیب برساند. در حمله افراد نفوذی در داخل نیروهای امنیتی در نزدیکی قلات مرکز ولایت زابل پریشب حدود 20 نظامی افغان کشته شدند. در این حال برخی از فعالان سیاسی میگویند که با ادامه جنگ رسیدن به صلح امکان ندارد و آمریکا باید طالبان را وارد به آتش بس بسازد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
حمله اخیر مخالفان مسلح بر نیروهای امنیتی افغان در ولایت زابل مرگبارترین حمله پس از توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان خوانده می شود. حالا کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گوید که انجام این حمله دو دستگی گروه طالبان در قبال توافقنامه صلح با امریکا را نشان می دهد و می تواند که بر روند صلح آسیب برساند. میر حیدر افضلی رئیس این کمیسیون روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت.
نشان میده که طالبان در یک صف واحد قرار ندارن. یک جمعی از طالبان پابند به تعهد به موافقتنامه بودن، یک جمعی دیگه به عملیات خود ادامه دادن و موضوع دوم هم به نحوی اگر ناانسجام هم داشته باشند، نشان میده که همه تحریک طالبان پابند به موافقتنامه نیستن. در این زمان گذشته از طالبان نیروهای دیگه هم هستند که مخالف حکومت هستند.
افراد مسلح پریشب در نزدیکی قلات مرکز ولایت زابل بر پوسته امنیتی شاراه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان حمله کردند. رحمت الله یارمل والی زابل به رادیو آزادی گفته است که در این حمله افراد نفوذی طالبان 24 تن از نیروهای اردوی ملی و پلیس کشته شدند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که در این رویداد 11 سرباز اردوی ملی و 6 پلیس کشته شده و 3 تن دیگر ناپدید هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را نکوهش کرده و با پخش اعلامیه گفته که این حمله در زمان حساس و سرنوشت ساز صورت گرفته است. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که این گونه حمله ها فرصت به میان آمده برای رسیدن به صلح را به مخاطره می اندازد. در همین حال محمد داوود کلکانی فعال سیاسی با اشاره به این حمله می گوید که همزمان با ادامه جنگ تلاش های صلح پیامد خوبی ندارد.
در صورتی که آتش بس وجود نداشته باشه مذاکرات صلح اصلا نتایج مطلوب به دست نمی آید، به خاطر از اینکه از یک طرف جنگ و از یک طرف دیگه صلح هیچ امکان پذیر نیست. باید جانب امریکا فشار لازم بالای طالبا وارد بکنه که طالبا آتش بس قبول بکنن.
این حمله در حال صورت میگیرد که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان درست پیش گفته بود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از حالت دفاعی به حالت دفاع فعال برگشتند. وزارت دفاع از ابراز نظر تازه در این باره خودداری کرد، اما مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله گفته است که نیروهای امنیتی افغان انتقام این حمله را خواهند گرفت. هنوز مسئولیت این حمله خونین را کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این گروه در حال بررسی این حمله است. اما برخی مقام‌های حکومتی و بیشتر سخنگویان نهادهای امنیتی این حمله را کار طالبان خواندند. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در صفحه توییترش نوشته که مردم با گروه از قاتلان بی‌رحم سر و کار دارند که به هیچ ارزش اخلاقی یا توافق کتبی پابند نیست. همچنین صدیق صدیقی سخنگوی آقای غنی این حمله را کار طالبان خوانده و گفته که این بیانگر تعهد این گروه برای ادامه خشونت و مخالفت با روند صلح است.
با این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که حمله به نیروهای امنیتی افغانستان در زابل و دیگر رویدادهای این گونه روی روند گفتگوهای صلح تاثیر منفی به جا میگذارد. خالد سادات آگاه مسائل سیاسی به رادیو آزادی میگوید که طالبان باید از جنگ دست بکشند و همچنان حکومت افغانستان نیز باید زمینه آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی را فراهم سازد. همکارم حمید حکیمی گفتگویی را با آقای سادات انجام داده و در نخست از وی پرسیده که حمله زابل و دیگر حملات این چنینی چه تأثیری بر روند گفتگوهای صلح خواهد داشت؟
خب در کل ما میتوانیم بگیم که وقتی که مذاکرات و صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به پیش میره و ما از پیشرفت‌ها صحبت میکنیم، از دستاوردها صحبت میکنیم، در اون حالت باید جنگ تقلیل پیدا کنه و جنگ باید به شکل چشمگیر باید به صفر تقرب کنه یا حداقل کمتر شوه. بدبختانه که حادثه زابل و در اونجا تقریبا 25 تن از سربازان اردوی ملی شهید شدند، این هم در وقت حساسی که ما حکومت افغانستان و مردم افغانستان انتظار صلح به طالبان دارند. ما فکر میکنیم که یک ضربه کنانی میرسه از نگاه روانی، از ذهنیت روانی در ذهنیت مردم افغانستان و در ذهنیت حتی طالبان که اونا میخواهند که بعد حداقل به صلح برسند. ما فکر میکنیم که ذهنیت روانی، حالات ذهنیت روانی مردم افغانستان را مغشوش میسازند و پروبلم ها و مشکلات ها و چالش های دیگری نیز در این راستا خلق میکنند.
به نظر شما چی سبب شد که این گونه حملات اثر گرفته شود؟
خب ما فکر میکنیم که دو علت در کل وجود داره. علت اولی است که طالبان حالا خصوصا جنگجویان طالبان، قوماندانان جنگی طالبان، اونا به این عقیده هستن هرگز از هر سببی که باشه، از هر علتی که باشه، از هر وسیلی که باشه حکومت افغانستان بگیرن تا 5000 زندانیان طالبانی که در 5000 طالب زندانی که در توقیفخانه ها و در زندان‌های حکومت افغانستان قرار دارن رو جاها بسازن و یک عالی فشار برای حکومت افغانستان شمرده میشه. علت دومی اجتماعیتانه که در صفوف طالبان و خصوصا در جنگجویان طالبان یک تعداد از حلقات استخباراتی و خصوصا چیزی که مردم افغانستان صحبت میکنه و ما میبینیم شبکه حقانی اینا کوشش میکنن تا روند مذاکرات و روند صلح را به یک حالت برسن که ممکن با بنبست مواجه شود. اونا هرگز نمیخوان که جنگ در افغانستان کاهش پیدا کنه یا با صفر تقرب کنند. این دو علت عمده میشده میتونه که ممکن طالبا به جنگجویان خود دستور داده باشه که در افغانستان جنگ هست پیدا کنه و جنگ شدت پیدا کنه.
سادات صاحب، طالبان قبلا گفته بودند که هیچ گونه توافقی با حکومت افغانستان ندارند. به باور شما به تعویق انداختن روند آغاز مذاکرات زمینه را برای طرح این گونه حمله در آینده فراهم نخواهد ساخت؟
خب بدون شک وقتی که ما از آغاز مذاکرات بین الافغانی صحبت میکنیم، این به نفع افغانستان، به نفع مردم افغانستان و حتی به نفع طالبان نیز هستند. پس در این حالت میتونیم بگیم که از هر وسیله‌ای که باشه باید در وقتی معین و در یک وقت مشخص باید یک آغاز نام شما داشته باشیم که او آغاز مذاکرات بین روانی هستند. هر قدر که به تعلیق نفته میشه و به بهانه های مختلف ای بدرازی کشیده میشه و وقت میگیره، زمان گیری خواهد باشه، بس به او حالت جنگ درست هستن که شدت پیدا میکنه بدبختانه. اما برای تعلیق نفتن آغاز مذاکرات بین روانی بهانه های سوی طالبان و حکومت افغانستان مطرح نشد.
مصاحبه خالد سادات آگاه مسائل سیاسی رو میشنیدید که در مورد تأثیرات ناگوار حملات طالبان بر روند صلح صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید و همچنان ما را در برنامه های ما همراه. رادیو آزادی را می توانید روی امواج نشراتی 100.5 FM و 12.96 AM شنوا باشید و همچنان در برنامه هایی را که بس از پخش نشرات امواج نشراتی رادیو می شنوید می توانید در وبسایت رادیو آزادی و فیسبوک هم مطالب ما را دنبال کنید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر افغانستان به ثبت رسیده که از آن جمله 413 مورد منفی، 24 مورد مثبت و 12 مورد دیگر تحت بررسی قرار دارد. وحیدالله مایار، سخنگوی این وزارت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمیته تحت نظر رئیس جمهور ایجاد شده است. جاوید حسنزاده در این باره جزئیات را دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همه ادارات مربوط تدابیر جدی اتخاذ کردند. وحیدالله مایار، سخنگوی این وزارت، روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در تمام افغانستان 449 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده است.
در 24 ساعت گذشته ما هیچ کدام واقعه مثبت ویروس کرونا را نداشتیم. در تمام افغانستان 449 واقعه ویروس کرونا ثبت شده است که از این میان 413 واقعه منفی، 24 واقعه مثبت و 12 واقعه دیگر هم تحت بررسی قرار دارد. هرگاه کدام واقعه دیگر هم در آینده ثبت شود، آن را به رسانه‌ها شریک می‌سازیم.
آقای مایار میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمیته ایجاد شده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از آن نظارت میکند. با گفته وای در حال حاضر هر ولایت یک شفاخانه 20 بستر ویژه برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا وجود دارد. اگرچه این بیماری درمان قطعی ندارد، اما مراکز صحی این بیماران را درمان ارزی میکنند. سخنگوی وزارت صحت میگوید نگرانی هایی که در مورد انتشار ویروس کرونا در صفوف نیروهای امنیتی وجود داشت حالا برطرف شده است. وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت، همچنین گفت برای جلوگیری از ویروس کرونا در میان نیروهای امنیتی و دفاعی کمیته نظارتی ایجاد شده که در هر 24 ساعت در کنار نظارت راهنمایی هایی که وزارت صحت عامه پیشنهاد کرده را عملی میکند. در این حال برخی از کارشناسان نظامی ایجاد کمیته را کافی ندانسته تاکید دارند که باید در بخش صفوف امنیتی توجه بیشتر صورت گیرد. باری آرز، یکی از این کارشناسان،
نظارت جدی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در خطاعات نظامی بسیار مهم است. همه به این مسئله آگاه هستند که امکانات وزارت صحت عامه زیاد نیست، اما از کمیته ایجاد شده باید استفاده درست صورت گیرد تا جلوی یک فاجعه گرفته شود.
با گفته مقام های وزارت صحت عامه در حال حاضر در تمام افغانستان 24 مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده. 15 مورد در ولایت هرات، 3 مورد در سمنگان، 2 مورد در لوگر و 1 مورد در ولایت های بلخ، کاپیسا، دایکندی و بادغیس.
به این ترتیب همچنان در ادامه رویدادهای مربوط به ویروس کرونا و وضعیتی که در افغانستان به وجود آمدن ناشی از این ویروس ادامه می‌دهیم به پرداخت گزارش‌ها.
دکتران میگویند که اطلاع رسانی ناکافی درباره ویروس کرونا باعث افزایش ترس از این ویروس و بی توجهی مردم به توصیه های دکتران شده است. با گفته آنان فرار از قرنطین و ترس و استراب گسترده از تاثیرات آگاهی رسانی ناکافی و غیر دقیق است. در این حال انتقادهای هم وجود دارد که برخی از رسانه ها این توصیه ها را جدی نگرفتند. نصرت پارسا در این باره با جزئیات از کابل گزارش دارد.
قرنطین یکی از موارد است که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ویروس کرونا درباره آن آگاهی دهی کمتری شده است. در حالی که به گفته دکتران قرنطین زندان یا جایی نیست که تمام روابط اجتماعی در آن قطع و یا محدود شود. کمال جلال روانشناس کلینیکی میگوید که برای جلوگیری از فرار افراد مشکوک و مبتلا به ویروس کرونا در آینده از قرنطین نیاز به آگاهی دقیق است.
و بیشتر موارد مهم است که سطح آگاهی در جامعه باید بالا برند. از قرنطین احساس ترس نداشته باشند. قرنطین به این معنا نیست که تمام زندگی اجتماعی از یا محدود میشه. شما صرف حفلات فیزیکی رو ارتباطات با هم محدود میسازید. با کسی احوال پرسی نمیکنه، با کسی دست نمیده.
این روانشناس همچنان میگوید که آگاهی دهی ناکافی یا غیر دقیق باعث شده که برخی از افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا آزمایش ندهند. او میگوید بی‌پروایی و ترس بیش از حد از ویروس کرونا ناشی از ناآگاهی است. عبدالجبار مومنیار متخصص امراض داخله میگوید مردم باید راهنمودهای صحی را جدی بگیرند. با گفته او تست کرونا و در صورت نیاز قرنطینه کردن افراد مبتلا و مشکوک ضروری است.
کسایی که مشکوک هستند با مرض کرونا قرنطین کردنشون حتمی است، چون اگر این مریضا قرنطین نمیشه میتونه اشخاص دیگر را مصاب بسازه و میتونه تمام محیط آلوده بسازه. از این لحاظ قرنطین کردن از این مریضا حتمی است و ستیزی باید اجرا شود.
به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه و تشخیص 24 نفر در افغانستان، حکومت این کشور مراکز آموزشی و مراکز تجمع در بازارها را تعطیل کرد. رعایت فاصله اجتماعی از توصیه های اصلی در محلات تجمع افراد است. در مورد این توصیه رعایت نشده و حتی در رسانه ها هم این توصیه به صورت آشکار نادیده گرفته شده است. مجیب خلوتگر رئیس مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که رسانه‌ها علاوه بر اطلاع رسانی دقیق، الگوسازی درست داشته باشند.
آنچه که اتفاق افتاده در رسانه‌ای که شما گفتین و آقای وحید عمر، من فکر می‌کنم با توجه به فرهنگ تقریبا شبکه‌ای در کشورهای جهان سوم مثل افغانستان، ما بسیار سخت است که آنان طور مثال مصافحه و دست دادن و احوال پرسی را از بین ببریم، ولی به هر حال رسانه ها میتونن شروع بکنن و الگو سازی بکنن.
پیش از این وزارت حج و اوقاف افغانستان برگزاری مراسم فاتحه را در مساجد ممنوع کرد، اما در مورد نماز جماعت بر رعایت توصیه های صحی تاکید کرد. مولوی فضل کریم سراجی از مقام های این وزارت درباره این که آیا نماز جماعت در مساجد تعطیل خواهد شد یا نه به رادیو آزادی گفت:
البته در اون منطقه‌ای که باز حالت اضطراری باشه و خدای نخواسته کدام واقع مثبت با مشاهده برسه، بعد هم به ارتباط از او خان استفتا از دارالافتا میباشد.
با این حال یک روحانی در کابل گفته که اگر برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا مساجد تعطیل شوند، ممانعت شرعی وجود ندارد. پیش از این برخی عالمان دین در برخی ولایت‌های دیگر نیز نظریات مشابه در این باره ارائه کرده بودند.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت ترانسپورت افغانستان از باز بودن بندرهای افغانستان با کشورهای همسایه خبر داده و میگوید معاملات تجارتی به گونه عادی جریان دارد. مسئولان این وزارت امروز به رادیو آزادی گفتند که چند روز پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، صادرات و واردات از طریق بندرهای شمال شرق و جنوب شرقی کاهش یافته بود، اما حالا با استثنای بندر تورخم از همه بندرهای دیگر مواد خوراکی وارد می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور از وارد کردن 90% مواد خوراکی از طریق همسایه های شمالی اطمینان داده و می گوید در بازارهای کشور کمبودی این مواد احساس نخواهد شد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش داریم از همکارم مهناز نوری.
بندر تجارتی اسپین بولدک به دلیل شیوع ویروس و کرونا از سوی پاکستان نزدیک به 8 روز پیش بسته شده بود، اما اکنون این بندر به دستور عمران خان صدر اعظم آن کشور ساعت 8 صبح روز شنبه دوباره باز شد. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که اکنون بندرهای افغانستان با تمام کشورهای همسایه باز است و حمل و نقل تجاری به حالت عادی برگشته است. اشرف حقشناس، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت
تنا و مرز ترخم بسته است و اسپین بولتک قندهار دوباره باسته تا اموال تجارتی داخل افغانستان بیه. به دلیل انتشار ویروس و کرونا بعضی کشورها مرزش برای افغانستان مسدود کرده بودند، اما خوشبختانه این بنادر برای افغانستان باز است. اموال تجارتی از این بنادر به گونه نرمالش تردد داره و این مشکل موجود نداره.
به گفته مسئولان وزارت ترانسپورت و اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اکنون بندر اسلام قلعه با ایران، بندر حیرتان با ازبکستان، قینه و تورغندی با ترکمنستان، بندر شیرخان با تاجیکستان و بندر اسپین بولدک با پاکستان برای واردات و تجارت باز هستند. مقام های وزارت ترانسپورت می گویند که هفته گذشته 215 واگن مواد خوراکی به افغانستان وارد شده است تا نگرانی ها از کمبود مواد خوراکی مانند آرد، روغن و برنج در بازارهای کشور کاهش یابد. روز 16 ماه جاری میلادی پاکستان بندر تورخم را برای رفت و آمد مسافران و داد ستاد تجاری بست. محمد یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی از کم نشدن مواد خوراکی در بازارهای کشور و بلند نرفتن بهای آن اطمینان داد. شماری از باشندگان کابل نیز میگویند که حکومت با در نظر گرفتن مفاد مردم جلو احتکار را گرفته و بهای مواد خوراکی را به صورت جدی نظارت کند. قدیر و عبدالصبور، باشندگان کابل:
زنده شرایط فعلی از کل کره باید اسیا مواد خوراکی را به مردم مایاب سازد به نرخ بسپ ناسب. یک آدم در روز 300 کارگر نیست. این مواد خوراکی را از کجا بردس بیاره؟
از دولت خواهش میکنم که نرخنامه که بتن بسیار خوبتر میشه. بدر هر کس بدل خود سودا میکنم. مواد نام خدا فریمان است. خب بازم از دولت میخواهش داریم که نرخنامه را فعال بسازن، مسئله حل از قیمتی نمیشه. توجه دولت خود را میخواهیم.
در همین حال محمد قاسم وفایی‌زاده، رئیس اداره هوانوردی افغانستان، به رادیو آزادی گفت شماری از کشورها از جمله هند، تاجیکستان، ازبکستان و عربستان سعودی رفت آمد هوایی به افغانستان را متوقف کردند. به گفته آقای وفایی‌زاده، پرواز بین افغانستان و کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی به صورت عادی ادامه دارد، ولی پرواز بین افغانستان و ایران تا 90% کاهش یافته است. او میگوید توقف در پروازها به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا آمده است. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
در افغانستان روز دوم حمل برابر است با روز دهقان، اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا جشن دهقان و تدویر نمایشگاه‌های محصولات زراعتی را لغو کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز برای رادیو آزادی گفت که امسال برنامه‌های زیادی را به خاطر بهبود زراعت روی دست دارند. در این حال برخی از دهقانان از حکومت می‌خواهند که آنها را در بخش زراعت کمک کنند. جاوید حسن‌زاده در این باره از کابل گزارش دارد.
پس از لغو برنامه‌های نوروزی، حالا وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید جشن دهقان و نمایشگاه زراعتی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا لغو کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت تلاش دارد که نمایشگاه محصولات زراعتی را برای دهقانان و تولید کنندگان در یک موقع مناسب برگزار کند.
امسال متاسفانه بنابر شیوع ویروس کرونا، وزارت زراعت به هدف حفظ صحت شهروندان افغانستان تدابیر پیشگیرانه را اتخاذ کرد و نمایشگاه بهاری در کابل و سراسر افغانستان به شمول جشن دهقان لغو کرده.
این در حال است که همه ساله روز دوم عمل از روز دهقان با برگزاری نمایشگاه محصولات زراعتی در کابل و دیگر ولایات کشور تجلیل می شد. با گفته مقام های زراعت، پیش از این سالانه در نمایشگاه های محصولات زراعتی در کابل شمار زیادی از تاجران تولید کنندگان شرکت می کردند. در همین حال برخی از دهقانان از مشکلات در بخش زراعت شکایت کرده و تاکید می کنند که حکومت باید با آنها کمک کند. روزی خان دهقان ولسوالی بگرامی کابل در این مورد گفت:
دولت خود اگر خدا مهربان شود، دولت چیز بته بدر کوت بته گندم بته کمک کند.
این در حال است که وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید امسال وزارت زراعت در نظر دارد در کنار تطبیق پروژه‌های زیربنایی و زراعتی تلاش خواهد کرد تا از دهقانان حمایت بیشتر کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید توزیع فرم‌های مرغداری، ایجاد سردخانه‌ها، باغچه‌های خانگی، توزیع تخم‌های بذری، ایجاد مراکز پروسس میوه و سبزیجات بخش از پلان‌های وزارت زراعت در سال جاری میباشد.
با این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم برنامه که ساعت 3:35 عصر به وقت کابل است و حالا همکارم حمید حکیمی آمادگی داره و در استودیو تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کند.
وزارت ترانسپورت افغانستان از بازجان بندرهای افغانستان با کشورهای همسایه به ویژه بندر سپین بولدک و چمن از سوی پاکستان خبر می دهد و می گوید معاملات تجاری به گونه عادی جریان دارد. سفارت امریکا در کابل گفته است که به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندانهای افغانستان به زندانیان ماسک و مایع ویژه دستشویی و مواد ضد عفونی توزیع می کند. شمار جانباختگان ویروس کرونا در جهان نزدیک به 11400 تن رسید. و شورای امنیت ملی قرقیزستان پیشنهاد کرده که صدر اعظم این کشور وضعیت اضطراری سرتاسری را به خاطر شیوع ویروس همگیر کرونا از فردا یکشنبه 22 مارچ اعلام کند.
یک رستوران در فاریاب، رستوران زنان برای زنان، تبدیل به فضای امن خانم‌ها در شهر میمنه شده است. هرچند از آغاز این رستوران یک هفته بیش نگذشته است، اما مسئولین آن میگویند مراجعین برای غذاخوری روز افزون بیشتر میشود در این رستوران. اکرم کرم خبرنگار رادیو زودی در ولایت فاریاب در این مورد سر زده به این رستوران و از حال هوای وضعیت جدید این تازه رستوران تأسیس شده گزارش مفصل ارائه میکند.
میمنه مرکز ولایت فاریاب، شهری که چهار طرف آن از سوی طالبان است، برای صاحب یک رستوران ویژه بانوان شده است. مسئولین این رستوران در صحبت با رادیو آزادی میگویند هدفشان از راه اندازی این رستوران ایجاد فضای امن برای بانوان می باشد. فرخنده بهمنیار یکی از آنان گفت با ایجاد این رستوران بیشتر از 10 بانو صاحب کار شده است.
ما یه رستوران تجور کردیم به خاطر که بر خانمایی که در رستوران میرن یک فضای امن مسون باشه، ما به این خاطر این رستوران ایجاد کردیم که زمینی کار پیدا شوه و بیایند اینجا. ما یک تعداد دختر خانما را به ایسه گارسون اینجا استخدام کردیم و آشپزای ما از سابقه اونا هستند و در اینجا به خاطر که سهولت بر خانما باشه و یا اینکه ما بوفه داریم که بر فامیلا که یک آدرس مشخص هست که اینا از طریق یک شماره تلفن مشخص می داشته باشیم، با اینا میتونن به خانه‌هایشان از غذایی که ما در اینجا آماده میکنیم استفاده کنن.
انجیلا سرخابی یکی دیگر از آنان نیز گفت در این رستوران بر علاوه از غذاخوری زنان محافل خوشی خود را نیز برگزار کنند.
اینا خانم‌ها را ما می‌خوایم تجار هستند، دفاتر هستند، دفاتر کمک رسان. خیلی موضوعاتی که ما اینجا داریم در اساسنامه ترتیب کردیم که پیام ما این است که همکاری بکنن به خاطر خریداری غذا، مثلا به محفلایشان به اختیارشان است، سالگیره و محفلای مثلا شیرینی‌خوری، بعض ورکشاپایی که دایر میشه به اختیارشان هستند، همکاری کنن با ما.
این رستوران که به نام رستوران بانوان فاریاب نیز نامگذاری شده است، بیشتر از 10 تن از خانم‌ها در بخش‌های مهمانداری و آشپزی کار می‌کنند. در این رستوران غذاهای محلی فاریاب چون قابلی ازبکی، ترکمن اشلیکی، آش و غیره پخته می شود. در همین حال فعالین مدنی فاریاب و مسئولین ریاست امور زنان این ولایت از این اقدام زنان استقبال می کنند. ابزون بر اینها کریمه بیحقی رئیس کار و امور اجتماعی ولایت فاریاب می گوید ایجاد و افزایش حبس رستورانت ها می تواند فضای شغلی را برای زنان در فاریاب بازتر سازد. به گفته وی تا حال همچون فرصت های شغلی برای بانوان در فاریاب موجود نبوده است. اکرام کرم، رادیو آزادی فاریاب.
و حالا هم طبق برنامه در این لحظات که وعده کرده بودیم برنامه های حقیقت چیست و برنامه هفتگی